بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فرع اول از فروعی بود که مرحوم صاحب عروه بعد از بحث شروط وجوب زکات مطرح کردند، که فرع اولش استحباب اخراج زکات از مال سبی بود. گفتیم این فرع اول هم چند بخش داره. بخش اولش رو بحث کردیم. بخش اولش این بود که استحباب اخراج زکات از مال سبی مخصوص به غلاته، و این که در غلات ما قائل به استحباب اخراج زکات شدیم از مال سبی، جمعاً بین روایتین است، بین روایت صحیحه محمد بن مسلم و زراره که می‌فرمود اما الغلات، منظور غلات سبی، ففیها الصدقه واجبتون، لا زکات علی مال الیتیم اما الغلات ففیها الصدقه واجبتون. جمع بین این روایت و بین موثقه ابی بصیر که فرمود در غلات سبی زکاتی نیست، لا شیعه در غلات سبی، که استاد الخویی فرمود در اینجا تعارض دارد، تعارض است بین این روایتین. ما گفتیم نه، اینجا جمع عرفی ممکن است، و جرف جمع عرفی هم بیان کردیم و از این بحث فارغ شدیم. بحث امروز ما در مطلب دوم باز از در ذیل همین مسئله استحباب زکات یا اخراج زکات از مال سبی است. مطلب دوم درباره استحباب اخراج زکات است از مال تجاری سبی. نسبت به مال سبی ما گفتیم در مواشی و در نقدین و اینا قطعا زکاتی در مال سبی وجود نداره، فقط در غلات گفتیم، اونجا گفتیم یستحب اخراج زکات به دلیل همون صحیحه محمد ابن مسلم بزراره، با جمع بینها و بین موثقی ابی بصیر. اما در مال و تجاری سبی روایات متعددی داریم دال بر استحباب اخراج زکات از مال سبی، از مال تجاری سبی. معلوم است که این استحباب، استحباب اخراج زکات از مال سبی، مراد ما اخراج ولی زکات مال سبی است. حالا این رو با بعد بحث میکنیم که آیا سبی خود میتواند مستقلن بدون دخالت ولی اقدام به این اخراج کند یا نه، این بحث بعدی ماست. اون چنان بحث میکنیم این است که در مورد اصل استحباب اخراج زکات از مال سبی است، قدر متیقنش این است که خب ولی اخراج کند این مال زکات رو، این زکات رو از مال تجاری سبی. این مطلبی که امروز اینجا بحث میکنیم در مسئله استحباب اخراج زکات از مال تجاری سبی، این چه ما قائل به وجوب زکات در اصل مال تجارش باشیم، چه قائل به وجوب نباشیم و در اصل مال تجار قائل به استحباب باشیم. مشهور فقهای ما در اصل مال تجار قائل به استحباب اخراج است، قائل به وجوب نیستن، گرچه در بین فقهای اهل سنت معمولا قائل به وجوب. در بین فقهای ما هم هستند کسانی که البته نادر، قول بسیار شاذ است، نادر است، حالا بعضی هم از باب احتیاط قائل هم. این که بگیم در مال تجاره یعنی چی؟ اول مطلب رو روشن کنیم یعنی چی مال تجاره. مراد از مال تجاری این که هر مالی رو که برای تجارت مکلف آماده کرده، چه این مال نقدین باشه چه غیر نقدین، اگر سال برش بگذرد باید عشر این مال رو به عنوان زکات بپردازه. این میگن زکات مال تجاره. اگه مال تجاری بود که این مال تجاره سال برش گذشت و موند همینطوری حول برش گذشت، اینجا یجب یا یستحب اخراج زکات از این مال تجاره. خب حالا بحث ما در این است که چه ما قائل به استحباب زکات مال تجاره به طور مطلق باشیم، چه نه قائل به وجوب باشیم. در هر دو صورت نسبت به مال سبی قائل به استحباب استخراج میتوان بود به ادله‌ای که در باب آمده. حالا ادله باب رو بررسی میکنیم تا ببینیم از این ادله مطالبی قابل استنباط و استخراجن چیست. روایت اول صحیحه محمد بن مسلم است. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام هل على مال اليتيم زكاتهم؟ فقال لا إلا أن يتجر به أو تعمل به. حالا این در یه نسخه است إلا أن يتجر به أو يعمل. حالا شاید هم اینجوری باید خوند إلا أن يتجر به أو يعمل. حالا اگر خوندیم أو يعمل یا ظاهرش نیست، یعنی يعمل الصبي، خود الصبي اگر بتواند تجارت کند با مال خودش، بنابراین که قائل بشیم به این که تجارت صبی صحیح هست. حالا با اذن ولی قطعا صحیح، بدون یعنی با اذن صبی ولی با اشراف ولی قطعا صحیح. اگر اینجوری خوندیم روایت که الا ان یتجر به او یعمل، یعنی دیگران تجارت کنند یا خودش بگین مال خودش تجارت کند و عمل کند و با عمل بتواند سودی بیاورد. الا ان يتجر به او يعمل. طب این که میگه الا ان يتجر الا ان يتجر به او تعمل به یا يعمل به یا يعمل به، این گرچه در مال یتیم آمده ولی قبلا هم گفتیم مال یتیم، یتیم به ما هو یتیم اینجا موضوعیت نداره و شامل کل صبیین میشود، که اینجا بفهم در صورتی که به این مال تجاره مال به کار گرفته بشه و تجارت بشود به وسیله این مال، اون وقت باید زکاتش رو داد. در روایت دیگر صحیحه سعید سمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و یقول لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فإن التجر به فالربح لليتيم وإن وضعا فعلى الذي يتجر به. حالا اگر دیگران خواستند تجارت کنند با مال یتیم، اگر دیگران خواستند با مال یتیم تجارت کنند، می‌فرماید که ربح مال یتیم است اگر خسارت کرد، کسی که با این مال تجارت کرده است ضامن خسارت خواهد. ظاهر این روایت این است که مراد غیر ولی است، یعنی فرض کنید که حالا برادر یتیم که ولایتی هم بر یتیم نده، عموی یتیم میبینه مال یتیم، میبینه مال یتیم راکده، مالی دارد یتیم، پولی دارد، مالی دارد، میخواد چرا این مال راکد بشه، بذار باش کار کنیم سودی برای یتیم بتونیم به دست بیاریم، پول یتیم از رکود بیاد بیرون. میگه اشکالی نداره این کار، منتها اگر خسارتی برش عارض شد باید این خسارت بر عهده اون کسی باشد که ولی نیست و غبطاً لیتیم آمده است و تجارت با مال یتیم میکنند. در آینده خواهیم گفت که اگر خود ولی این کار رو بکند آیا بازم خسارت بر عهده ولی خواهد بود اگر خسارت کرد، یا اینکه چون ولی است و مأذون است از طرف شارع به این کار و یدش ید امانیه است به اصطلاح، اگر ولی این کارو کرد ضامن نیست، چون ید امانیه ضامن نیست مگر الله تعدی و تفریحی در کار باشه. ولی اگر تعدی و تفریحی در کار نباشه ید امانیست و ید امانیه تصرف کرد در مال یتیم، اگر خسارتی در مال یتیم در نتیجه تجارت به مال یتیم اتفاق افتاد، اگر ولی باشد ظاهرا ضامن نیست. و این روایت نظر به ولی ندارد، لذا الا ایو تجربه به صیغه مجهول خوندنش بجاست، هم دیگران تجارت کنن. ولی اگر مراد ولی بود خب اسم ولی آورده می شد و یه تجربه ولی گفته می شد. ولذا بنابراین به نظر می رسد نسخه صحیح این است که این چنین بخوانیم، الا ان یتجر به. اون نسخه دیگه اینجاست، الا ان یتجر به او یعمل. یه نسخه است، یه نسخه الا ان یتجر به او تعمل به. به نظر می رسد شاید اینجوری باشد اصل نسخه، نسخه صحیح، الا ان یتجر به او یعمل به. حالا این فرق بین یعمل به و یتجر چیز، ظاهرا فرقش این است که اگر گاهی تجارت خرید و فروشه، گاهی خرید و فروش نیست، تولیده، خرید و فروش نیست، با مال یتیم وسائل تولیدی میخرد، فرش میبافد، نمیدونم فرض کنید که صنایع دستی میبافند یا درست میکنند، خب این یعمل به، ولو اتجار حاصل نشده و این به وسیله این عمل خب مال یتیم رشد میکنه. این مال یتیم قبلا راکت بود، حالا تبدیل به فرش شده. اگه مثلا پرت مال یتیم 1,000,000 تومان ارزش داشته، حالا وقتی فرش شده شده 2,000,000 تومان، 3,000,000 تومان ارزش داشته. ظاهرا مراد اینه که او یعمل، او یعمل به یعنی با مال یتیم کار بشه که ربح آور و سود آور بشه، ولو کار کار تجارتی نباشه. بنابراین روایت باید یا اینجور باشه، الا ان تتجر بهی او تعمل به، یک پردش اینه، یا خونده باید الا ان یتجر بهی او یعمل به، اینم یه پردشه. یه فردش این است که الا ان یتجر بهی او یعمل، خود سبی یتجر. ولی شاید انسب همون متن اول باشد که متن صاحب وسائله، که الا ان یتجر بهی ولی او تعمل به او یعمل به باشد. ولی را در نسخه های خطی قدیم این نقاط و این چیزها کاری رعایت نمی‌شده به دقت، لذا این مقدار تغییر در عبارت معقوله. روایت دیگر صحیحه سعید سمان است، این سعید سمان همون سعید سمان اعرج است، گاهی از او به سعید اعرج هم تعبیر شده و ثقه است. سایر روایت حدیث هم ثقه هستند، سایر مسائط روایت. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکات، لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، فان تجر به فالربح للیتیم، و ان وضع فعلى الذی یتجر به. این هم صحیح سید سمان است. روایت سوم صحیحه ابی العطارد حناط است، روایت اندر سندی صحیح، سند این است و عن محمد ابن اسماعیل مرحوم کلینی روایت میکند، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان و عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار جميعا عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي العطارد الحناط قال قلت لابي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به، ولدي ان بريها ليس معلومه یه مال الیتیم یکون عندی، ظاهرش این است که ولی نیست اما امین مال یتیم. فقال اذا حرکته فعليك زکاته، که مدت حرکته یعنی تجرت به، عملت به. و ظاهرش این حرکته اعم از تجرع و عمل، واسه این هر دو شامل میشه، هم تجارت به مال یتیم شامل میشه هم عمل به مال یتیم که صدق تجارت هم نکنه. فقال اذا حركته فعليك زكاته، قلت فاني احركه 8 اشهر وادعه 4 اشهر. همه سال اینجوری نیست که من با این مال کار کنم، 8 ماه کار میکنم، 4 ماه کار نمیکنم با این مال. قال عليك زكاته، معلوم میشه که اگر اتجار حاصل شد دیگه مال یتیمی که میشه مال تجاری که یحرکهو، این دیگه زکات برش واجب میشه، حتی اگر در تمام سال هم باش اتجار نکند، همین که مال تجاری شد یجب فی زکات. اگر قائل به وجوب زکات در مال تجاری بشیم، اگر نه استحباب. حالا اگر ما قائل به وجوب زکات مال تجاره هم شدیم برای بالغ، اونتا نسبت به صبی خواهیم گفت، نسبت به یتیم یا صبی خواهیم گفت که از این ادله بیش از استحباب فهمیده نمیشه. یعنی اگر هم قائل بشیم به وجوب زکات در مال تجاره برای بالغ برابر این تقدیر، ما باید قائل به استحباب زکات بشیم در مال غیر بالغ، در مال تجاری غیر بالغ. این رو هم بیشتر در آینده بحث خواهیم کرد. فعلا مدعای ما این است که در مال تجاری صبی استحباب زکات وجود داره. حالا این که در مال تجاری غیر صبی و بالغ استحباب زکات در مال تجارش ثابته یا وجوب زکات مال تجاری در مال او ثابت است، این بحثی است که بعدن متعرض خواهیم شد. روایت دیگر که روایت 4 از این باب باشه، روایتی است که مرحوم شیخ روایت می کند. سند این روایت هم صحیح هست، به اسنادی عن سعد، سعد بن عبدالله اشعری مراده، محمد ابن عن محمد ابن الحسين عن محمد ابن عبد الحميد عن محمد ابن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا سلام الله عن صبية، عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم. بس موضوع ماليس كدر دست بلينيس، در دست ديگريس مثل أب يا برادر. هل يجب على مالهم زكاتون؟ على مال اون صبیه صغار. وقال لا يجب في مالهم زکات حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکات، فاما اذا كان موقوفا فلا زکات. این موقوف که اینجا گفته میشه مراد وقف فقهی نیست، بلکه مراد از موقوف یعنی جا میدن. اگر مال شما معطل بگذارن همینطوری، مال جامد یتیم زکات درش تعلق نمیاد. اما این اگر این مال به حرکت افتاد، تجارت باش شد، عمل باش شد، اون لحظه باید زکاتش رو بپردازه. زکات ثبت استحباب داره؟ نه گفتیم این همون بعد روایتی که دارد که الان روایتش رو میخونیم که میگن لا تجب پیز من همون مثل همون حرفی که ما قبلا زدیم دیگه در مثلا غلات سبی، اونجا همین بود دیگه. روایت صحیحه مزراره میگفت علیه صدقه تو واجبتون، موثقی ابی مسیح میگفت لا شیء علیه. گفتیم مجدن بشه است که وجوب اونجا مراد مطلق المطلوبیه است، و این لا شیء علیه اثبات میکن عدم وجوب رو، عدم وجوب معنی الزام رو. پس اون چه میماند همون استحباب، همون مطلق المطلوبیه غیر الزامی، اون میماند. مجدن بشه اینه. ما مفصل صحبت کردیم در جلسه‌ای که تشریف نداشتید که گفتیم در روایات خیلی کلمه وجوب در استحباب وارد شده، مثل وجوب غسل جمعه، مثل وجوب نوافل مستحبه، وجوب همش گفته واجب. معلوم میشه کلمه واجب در استحباب مؤکد زیاد به کار رفته و اینجا وقتی میگه واجب بعد دلیل میاد، همین روایتی که بعد میخونیم، همین روایت بعدی که بازم موثقه سماعت ابن مهران است، روایت پنجم از همین باب، عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده مال يتيم فيتجر به ايضمنه ولا نعم قلت فعليه زكاه يتجر به فعليه قال الله قال الله لعمري لا اجمع عليه خصلتين الضمان والزكاه، يعني هم اگر کار بکنه ضامنه و هم باید زکاتش هم بپردازه، نه لا اجمع بله علیه بین خصلتین. خب اینجا معلومه که اینجا نفی چی میکنه؟ نفی وجوب داره میکنه، تقریبا صریح در لازم میگه لا اجمع علیه بین خصلتین، اینجا نفی وجوب میکنه. این نفی وجوب با اون وجبت زکا وقتی با هم جمع بشن، این قرینه است برای که اون وجبت، وجبت به معنی مطلوبیت مؤکده، نه به معنی وجوب الزامی. ادامه بحث انشاءالله پردا دنبال. صلی الله علی محمد و آل محمد.